چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر پنجشنبه 14 فروردین ماه 1399 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت با آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها را هم میشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز پنجشنبه بیش از 50,000 نفر و تعداد قربانیان را 3,160 تن اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانبو، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، حدود 4,000 نفر در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که بررسی ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا و تصمیم گیری درباره نحوه راه اندازی کسب و کارها روز یکشنبه صورت می گیرد. او روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت از احتمال تمدید محدودیت ها خبر داد.
باز هم ممکنه برای مدت زمانی باز هم اجتماعات محدود بشه و مورد نظر باشه که ما اجتماعات نداشته باشیم.
آقای روحانی همچنین تأکید کرد که برای تأمین عرضه مورد نیاز کالاهای اساسی و تأمین نیازمندی های حوزه سلامت تا پایان امسال مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که برخی از پزشکان و پرستاران در ایران طی هفته‌های گذشته از کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی در برخی مناطق انتقاد کرده‌اند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت ایران هیچ جنگی را شروع نمی‌کند، اما به آنهایی که چنین کاری کنند درس‌هایی می‌دهد. این توییت او واکنشی به اظهارات روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در توییتی نوشته بود ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش در حال طراحی حمله غافلگیرانه علیه نیروهای آمریکایی هستند. وی افزوده بود اگر چنین اتفاقی بیفتد ایران قطعاً هزینه بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. محمد جواد ظریف در توییت خود با بیان اینکه ایران دوستانی دارد بار دیگر حمایت از گروه‌های شبه نظامی را رد کرده است. در همین حال محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز روز پنجشنبه گفت کوچکترین نظر سو به امنیت ایران با شدیدترین عکس‌العمل‌ها مواجه می‌شود. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران از افزایش 40% مصرف آب در برخی از مناطق کشور خبر داد. وی به خبرگزاری صدا و سیما گفت ایران در این شرایط با چالش مصرف آب مواجه است و این چالش لزوماً به آب موجود در سدها و مخازن مربوط نیست، بلکه تصفیه‌خانه‌ها باید کشش تأمین آب را داشته باشند. وزیر نیروی ایران با اشاره به افزایش 12% مصرف آب در سطح کشور از همه شهروندان خواست ضمن رعایت موارد بهداشتی در این شرایط در مصرف آب نیز صرفه‌جویی کنند. ایران طی سالهای قبل با مشکل خشکسالی روبرو بوده، اما به گفته مقامات جمهوری اسلامی افزایش 23% بارش‌ها در یک سال گذشته باعث شده از سدها و مخازن آبی ایران در وضعیت خوبی قرار گیرند. و رئیس اورژانس استان فارس اعلام کرد که تعداد جانباختگان بر اثر مسمومیت با الکل در این استان صبح روز پنجشنبه به 86 تن رسید. محمد جواد مرادیان همچنین از مراجعه 683 نفر به مراکز درمانی استان فارس به علت مسمومیت با الکل سنتی در روزهای اخیر خبر داد. بنا به اظهارات مقام‌های ایران تعداد افرادی که بر اثر نوشیدن الکل سنتی در کشور جان خود را از دست داده‌اند به بیش از 320 نفر رسیده است. به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی در استان‌های مختلف ایران بیشتر این افراد برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا اقدام به نوشیدن الکل سنتی کردن، اقدامی که مبنای علمی ندارد و میتواند مرگبار باشد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید به آدرس radiofarda.com. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 14 فروردین چه خواهیم شنید. جدیدترین آمار ویروس کرونا اعلام شد. آیا این آمار واقعی است؟ آلان توفیقی پاسخ خواهد داد. تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به 1 میلیون نفر رسید. قربانیان در مرز 50,000 نفر. به جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. و ادامه تنش لفظی میان مقامات آمریکا و ایران. موقعیتی که ناظران نسبت به آن هشدار می‌دهند. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت که تاکید می‌کند مسئله کرونا مسئله این نیست که بگوییم فلان روز به طور کامل دورش تمام می‌شود و کرونا ممکن است تا ماه‌های آینده یا تا آخر سال باقی بماند. برای بررسی بیشتر موضوع کرونا در ایران همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش اگر موافق باشی با آمار آغاز کنیم. جدیدترین آمار قربانیان و مبتلایان در ایران چقدره؟
رویا سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اما اجازه بده با آمار خود رادیو فردا شروع کنم. بر اساس آمار رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام های رسمی و محلی 4762 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن و برابر همین آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا 70108 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در ایران بستری شدن یا تحت نظرن. اما به رسم همه این روزها آقای کیانوش جهانپور همین امروز همونطور که تو گفتی 14 فروردین ساعت 2 به وقت ایران از آخرین آمار رسمی کشور گفت. بذار صدای خود ایشونو بشنویم.
در 24 ساعت گذشته ما 2875 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم که قاعدتا با احتساب این موارد جدید آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 از مرز 50,000 نفر در کشور گذشته و تا امروز ظهر بیش از 50,468 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده. تا این لحظه از روز گذشته تا امروز 124 نفر رو ظرف روز گذشته تا ظهر امروز از دست دادیم.
بله و مجموع در واقع در گذشتگان رو یا الان بر اساس آماری که آقای جهانپور میگه به 3160 نفر رسیده. البته باز هم امروز سخنگوی وزارت بهداشت به روال معمول این روزها از اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و افراد فوت شده در استانهای مختلف خودداری کرد.
اما کیانوش علی ربیعی سخنگوی دولت هم در مورد کرونا مسائل رو مطرح کرده. اون چی گفته؟
آقای ربیعی خیلی روی کادر درمانی صحبت کرد و گفت نقطه برتری ما بوده، از اونها تشکر کرد و تأکید کرده که جمعیت جوان کشور برخلاف جوامع اروپایی خیلی کمک کردن، برای همین تعداد جانباختگان کشور ما نسبت به بقیه کشورها کمتر بوده. از اشاره کرده به 4,000 تخت که الان خالیه و درباره تولید دستگاه‌های تنفس مصنوعی در کشور میگه که میگه در حالی که امروز مشکل همه دنیاست اما شرایط ما خوبه، الان در روز 38 دستگاه تنفس مصنوعی داره تولید میشه که میگه یه قراردادی داشتیم تا 15 فروردین که قراره تا فردا 15 فروردین 2,000 دستگاه رو تحویل بگیرن. درباره کیت تست هم میگه که تو الان 15,000 تا در اختیار داریم، بخش تولید را افتاده و این رقم قراره که به 20,000 تا هم برسه.
سپاسگزارم از همکارم کیانوش فرید. البته باید توجه داشته باشیم که آماری که جمهوری اسلامی اعلام میکنه معمولاً با پرسش‌های متعدد از سوی کارشناسان روبرو میشه. و ما حسن روحانی با اشاره به طرح فاصله گذاری اجتماعی که در سطح جهان در حال اجراست گفته ما تلاش کردیم از تجربه همه استفاده کنیم ولی خودمون را اسیر تجربیات دیگران نکردیم. او شیوه مقابله با کرونا در چین رو که تا به حال نتایج خوبی از اون هم به دست اومده قابل اجرا در ایران ندانسته و از شیوه کشورهای غربی در مقابله با کرونا هم انتقاد کرده. ساعتی پیش در گفتگو با آلان توفیقی پزشک و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج در دوره همه‌گیری ویروس سارس و تحلیلگر سیاسی در فرانسه در مورد روش ایران در مواجهه با ویروس کرونا پرسیدم.
ببینید اساساً اپیدمیولوژی که به بررسی رفتار بیماری‌ها در جامعه می‌پردازه چون ملاکش عدد و رقم و موارد این چنینی هستند هستش، اصطلاحاً میگن که یک علم گذشته نگره مبتنی بر اعداد و ارقام یا اصطلاحاً آمار که اتفاقات گذشته و حالا گذشته منظورمون مثلا سالیان نیست، مثلا دیروز پریروز در یک هفته گذشته یک اتفاقاتی میفته، مبتنی بر این عدد و رقم ها میشه یک نمای کلی از وضعیت یک بیماری در جامعه پیدا کرد. مشکلی که در رابطه با آمارهایی که به صورت رسمی از طریق تریبون‌های جمهوری اسلامی داره اعلام میشه، عدم تناسب، عدم انطباق با وضعیت بیماری در خود کشور و در سایر نقاط دنیا هست. ببینید به عنوان مثال مورتالیتی ریت یا درصد کشندگی این بیماری از طرف سازمان بهداشت جهانی حدود 3%، حالا یه ذره بالاتر اعلام شده 3.9%، ولی در ایران همین آمارهای رسمی داره میگه که این 2 برابر این عدد و رقمی هستش که در دنیا داره اتفاق میفته. خب اولین سوالی که برای اپیدمیولوژیست‌ها یا کسانی که رفتار بیماری ها رو در جوامع دارن بررسی میکنن پیش میاد اینه که چرا این تناقض وجود داره، و دم دستی ترین پاسخ این هستش که آمارها به صورت دقیق یا جمع آوری نمیشه یا به صورت دقیق داره اعلام نمیشه. به نظر میاد در مورد ایران چون به هر حال سوابقی از گذشته وجود داره و رفتارهای حکومت یک رفتارهای ایدئولوژیک هستش، نه رفتارهای فقط مبتنی بر علوم و اصول علمی، بیان این عدد و رقم ها و آمار ها یک اهداف ایدئولوژیکی غیر از اون اهداف بهداشتی ممکنه وجود داشته باشه. این مهمترین نکته است که به نظر میاد باعث شده یک تناقض جدی و سوال برانگیز بین عدد و رقم هایی باشه که خود مسئولین جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن مرتب.
اصلا این مدل مواجهه با بیماری کرونا که دیروز هم آقای روحانی اشاره کردن که این مدل مخصوص ایران هست، به چه معنا و مفهومیه؟ آقای روحانی دیروز گفتن که نمیتونن از الگوی چین پیروی بکنن، مخالفت کردن با پیروی کردن از الگوی چین، و همینطور گفتن که کشورهای اروپایی هم از ایده هایی که داشتن همه عقب نشینی کردن و ایران داره ایده خاص خودش رو پیش میبره، شرایط خاص خودش رو پیش میبره. آیا اساسا میتونه ایران اینطور خودش رو از جهان دور نگه داره، به این شیوه آنلاین غربالگری بپردازه و اینطور آمار اعلام کنه؟
مدل ها نیستن، یعنی ما حالا هر اسمی براش بذاریم، مدل چینی، امریکایی، اروپایی، ملاک اثر بخشی این مدل ها هستن. یعنی یک سیستم بهداشتی بر اساس مصالح ملیش، بر اساس وضعیت جغرافیاییش، بر اساس بسیاری از اصلا توان مالی که داره و امکانات مختلفی که در اختیارش هست، میاد یک سری روش ها رو برای کنترل یک بیماری که الان موضوع ما کرونا هستش به کار میبره. اون چیزی که اینجا میتونه برای ما ملاک ارزیابی قرار بگیره ادعاهای مسئولین اون کشورها نیست. مثلا آقای روحانی میاد خیلی راحت تهران رو با پاریس و نیویورک و لس آنجلس و غیره مقایسه میکنه بدون اینکه به اثر بخشی کارهای خودشون در سیستم بپردازه. به عنوان مثال دیروز یک نامه منتشر شده از جمعی از مدیران سابق وزارت بهداشت که همشون هم داخل کشور هستن اتفاقا، و به آقای روحانی یادآوری کردن که همون مدل چینی که مثلا شما دارید بهش انتقاد میکنید و مثلا میگید که ما نپذیرفتیم، تعداد تلفاتش 2.5 نفر به ازای 1 میلیون نفر بوده، در حالی که روشی که ایران در حال حاضر تا الان انتخاب کرده باعث مرگ 38 نفر به ازای هر 1 میلیون نفر شده. خب یعنی این روشی که آقای روحانی داره ازش دفاع میکنه در مقایسه با اون روشی که داره اون رو زیر سوال میبره 15 برابر اثر بخشی پایین تری داشته. به اثر بخشی پایین تر توجه داشته باشید، ما داریم از عدد و رقم صحبت نمی کنیم، از جان انسان ها صحبت می کنیم که در نتیجه تصمیمات بنده دیگری یا آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگری جان اونها به خطر می افته و ممکنه عزیزترین سرمایه غیر قابل برگشت رو از دست بده. اینجا هستش که من فکر می کنم که آقای روحانی میاد یه سری مقایسه انجام میده که خب اینا هم بیشتر به درد بحث‌های رسانه‌ای و به درد مسائل تبلیغاتی و مبارزه‌های سیاسی میخوره.
با آلان توفیقی، پزشک و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج گفتگو میکردم. اما آمار موارد تایید شده ابتلا به کرونا در جهان به 1 میلیون نفر رسیده. شمار جان باختگان هم در مرز 50,000 نفره. همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی. سمیرا بیا از آمار آغاز بکنیم و برای ما بگو که در جهان چه داره میگذره.
رویا، من هم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. قریب 1 میلیون نفر درگیر شدن در حال حاضر در جهان و نیمی از این تعداد، یعنی 500 هزار نفر تنها در قاره اروپا درگیر هستند. اگر بخوام به تعداد جان باختگان اشاره بکنم، 47516 نفر از مجموع مبتلایان در جهان در سر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. نکته بسیار مهم در رابطه با آمارها این هستش که این رو مد نظر داشته باشیم که تمامی کشورها از یک روش یک پارچه برای ارائه آمار و ارقامشون استفاده نمی کنن. روشی که ایران آزمایش می گیره و فرد رو بیمار مبتلا به کرونا می نامه با مثلا کشوری در آلمان یا در آمریکا متفاوت هست. و نکته دیگر هم این که برخی از کشورها مثل یمن، ترکمنستان، سودان جنوبی، اینها هیچ آماری به سازمان جهانی بهداشت ارائه نمیدن. اما رویا، اجازه بده نگاهی بندازیم به آمریکا که تعداد مبتلایان در اون بیش از همه جای جهان هست. مجموعاً بیش از 215,000 نفر در کشور آمریکا مبتلا شدن. تدابیر سختگیرانه همچنان به ویژه در ایالت‌های شرقی و غربی نیویورک و کالیفرنیا ادامه داره. کالیفرنیا با نزدیک به 80 میلیون نفر جمعیت ازشون خواسته شده که در خانه بمانند و جز موارد ضروری خانه را ترک نکنند. در اروپا نیز تعداد مرگ و میر بسیار زیاد، به ویژه در اسپانیا که رکورد زد در 24 ساعت گذشته قریب به 1000 نفر جان باختند. آمار جان باختگان اسپانیا در حال حاضر به بیش از 10,000 نفر رسیده. اما از اون طرف ایتالیا را اگه نگاه بکنیم، یک کاهش نسبی نشون داده تعداد مرگ و میرش. اعلام شده که تا 13 آوریل، یعنی تا 11 روز دیگه، همچنان قوانین سفت و سخت در ایتالیا ادامه داره و تا حدودی میشه گفت برای نخستین بار طی روزها آمار مرگ و میر اندکی در ایتالیا کاهش پیدا کرده. از تدابیر پیشگیرانه اگر بخوام صحبت بکنم، در قاره اروپا، در جمهوری چک ما هستیم، پوشیدن ماسک یا حالا پوشاندن دهان و بینی در خیابان ها، فروشگاه ها، در هر جای خارج از خانه بجز در ماشین های سواری اجباری است. در اتریش در سوپرمارکت ها شما باید حتما ماسک داشته باشید. در یکی از شهرهای آلمان وارد شدن به حمل و نقل عمومی و سوپرمارکت ها رو منوط به این کردن که حتما ماسک بر چهره داشته باشن افراد. در فیلیپین به همین ترتیب اجباری شده پوشیدن ماسک و قوانین اجباری همچنان ادامه داره در همه جای جهان.
اما سمیرا، گویا اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه برای یک دست کردن اقدامات در اتحادیه اروپا. آیا در سطح جهان ما این شباهت ها و تفاوت ها رو میتونیم ببینیم یا فقط اتحادیه اروپا است در واقع که داره تلاش میکنه برای این ماجرا؟
به هیچ عنوان یک دست نیست. حتی در خود اتحادیه اروپا هم قوانین بسیار متفاوته. به عنوان مثال در کشور سوئد که یکی از عجیب ترین هاست، در روزهای اخیر قوانین به شدت سهلگیرانه است و دولت معتقده که مردم خودشون اونچه که برای به صلاح خودشون هست رو باید رعایت بکنند. رستوران ها در کشور سوئد باز هست. تعداد مبتلایان هم در سوئد بالاست. 4500 مورد تایید شده در سوئد هست، ولی دولت همچین روی کردی گرفته. اما از اون طرف میبینیم که در همین جمهوری چک چقدر قوانین متفاوت داره اجرا میشه. هر کدوم از کشورها دارن به شیوه خودشون قرنطینه هاشون یا قوانین سختگیرانه شون یا تدابیرشون برای مهار کرونا رو اجرا میکنند. موارد عجیب هم گزارش شده. اجازه بده که اشاره بکنم به پاناما که بی‌نهایت کار جالب و عجیبی داره انجام میده. 1000 مورد مبتلا داره پاناما در آمریکای مرکزی. شهروندان رو بر اساس جنسیت تقسیم بندی کرده، زنان و مردان، و گفته شماها تنها در روز 2 ساعت کشور اجازه دارید بیرون برید و نه با هم، یعنی در یک ساعت مشخصی فقط زنها حق دارن به خیابون برن و در یک ساعتی فقط مردها. روز یک شنبه هم گفتن هیچ کسی حق نداره خونه رو ترک بکنه. از موارد عجیب دیگه کلمبیا است که بر اساس شماره شناسنامه که با چه عددی تموم بشه روشن کردن که چه روزی میتونن مردم بیان خونه.
در واقع ایران این زمینه هم سابقه طولانی داره، مثل پلاک های زوج و فرد و اتومبیل ها که محدودیت های طرح ترافیک رو با اون اجرا کرده بود. البته سمیرا مواردی هم بوده که در واقع خانواده ها رو محدود کردن به اینکه بچه ها یا با پدر میتونن بیان بیرون یا با مادر، ولی این شیوه تفکیک جنسیتی یا این شیوه به نظرم میرسه شیوه های کاملا نوآورانه که کشورها دارن اعمال میکنن.
دقیقاً، و اینها به عنوان نمونه های عجیب در واقع قید شدن، یعنی جاهایی که همه رو به تعجب انداختن نحوه قوانین سخت گیرانشون.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما ویروس کرونا علاوه بر صنایع و اقتصاد اثر مخرب خودش رو به تدریج بر امور کشاورزی 27 کشور اتحادیه اروپا هم خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
وزیران کشاورزی کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا برای یافتن راهی جهت برون شد از معضل کنونی که گریبان کشاورزان این اتحادیه را گرفته، یک کنفرانس ویدئویی تشکیل دادند. ولی با این حال ظاهراً به نتیجه‌ای دست نیافتند. خواسته اصلی این وزیران آن است که برای صدها هزار کارگر فصلی کارت عبور صادر شود. در این میان اما بستن گذرگاه‌های مرزی، اعمال مقررات سخت رفت و آمد و محدودیت‌های دیگر که جملگی برای مهار کردن ویروس کرونا وضع شده، راه ورود خیلی عظیم کارگران میهمان را سد کرده. یکی از کشورهای اروپایی که امور کشاورزیش به شدت به نیروی کارگران فصلی وابسته است، آلمان است. این کشور که بار دیگر از امروز تا 17 روز دیگر اعمال مقررات سخت آمد و شد و دیگر محدودیت‌ها را تمدید کرده، برای برداشت محصولات کشاورزی خود به کارگر فصلی نیازمند است. به گفته اتحادیه کشاورزان آلمان، این کشور همه ساله به 300 هزار کارگر فصلی نیاز دارد و این در حالی است که به خاطر اجرای مقررات سخت در گذرگاه‌های مرزی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا تاکنون هیچ یک از این کارگران میهمان وارد آلمان نشدند. به نوشته روزنامه ها، در حال حاضر نبود نیروی کمکی کشاورزان را نگران و مستعجل کرده. به این ترتیب اگر تکلیف ورود صدها هزار کارگر فصلی نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای اروپایی روشن نشود، اثر مخرب کرونا پس از صنایع اروپا گریبان کشاورزی این قاره سبز را هم می‌گیرد. در این اوضاع احوال اقتصادی، وزیر کشاورزی آلمان خانم یولیا کلوکنر پیشنهاد کرده به جای کارگران فصلی فعلا به صورت داوطلبانه از متقاضیان پناهندگی، پناهجویان بیکار و افراد جویای کار به عنوان نیروی کمکی در کشتارها استفاده شود. در برخی از ایالت‌های آلمان هم در حال حاضر به خاطر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها از شاگردان و دانشجویان دعوت به کار موقت شده. در همین حال وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا برای سر و سامان دادن به این وضع قرار است همایش دیگری برگزار کنند. شهرام میریام، رادیو فردا.
در کنار شیوع ویروس کرونا اما نزاع و تنش لفظی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی همچنان ادامه داره و ناظران درباره بروز یک درگیری نظامی میان این دو کشور در عراق هشدار میدن. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به این تحولات.
بعد از گذشت 3 ماه از آخرین درگیری لفظی شدید میان ایران و آمریکا، بار دیگر این درگیری شدت گرفته است. دفعه پیش حمله‌ای که به کتایب حزب الله نسبت داده شد به واکنش نظامی آمریکا انجامید. قدم بعدی متحدان ایران در عراق هجوم به سفارت آمریکا در بغداد بود و چند روز بعد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در خاک عراق در پی حمله آمریکا. واکنش ایران به کشته شدن قاسم سلیمانی حمله موشکی به یک پایگاه آمریکا در عراق بود و پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت پاسخ آن حمله را ندهد. اما حال چند روزی است که گمان زنی درباره تحرکات در عراق شدت گرفته است. سرزمینی که به وضوح تبدیل به میدان نبرد میان تهران و واشنگتن شده است. لحن و اظهارات مقام‌های دو طرف هم بی‌شباهت به 3 ماه پیش نیست. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در یک توییت نوشت: بر اساس اطلاعات و باور، ایران و گروه‌های نیابتیش در حال طرح‌ریزی حمله غافلگیرانه علیه نیروها و دارایی‌های ایالات متحده در عراق هستند و اضافه کرد که اگر چنین اتفاقی بیفتد، ایران هزینه بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. بگومگوی توییتری با رئیس جمهوری آمریکا معمولاً با پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مواجه می‌شود، اگرچه که دستگاه دیپلماسی تحت هدایت او آنچنان نفوذی در مسائل مربوط به منطقه و گروه‌های مرتبط با ایران در کشوری مانند عراق ندارد. آقای ظریف در توییتی در روز پنج شنبه خطاب به دونالد ترامپ از او خواست که فریب جنگ طلبان را نخورد و اضافه کرد که ایران دوستانی دارد اما هیچ کس میلیون ها نیروی نیابتی ندارد. آقای ظریف همچنین گفته ایران هیچ جنگی را آغاز نمی کند اما به آنهایی که چنین کنند درس خواهد داد. شاید تصور آن که در میانه بحران شیوع کرونا در سراسر جهان یک درگیری نظامی تازه میان ایران و آمریکا در خاک عراق آغاز شود برای بسیاری سخت است، اما تحلیلگران زیادی درباره آن هشدار می‌دهند. پس از آن که حملات راکتی متعددی در هفته‌های اخیر علیه پایگاه‌های آمریکایی انجام شد، روزنامه نیویورک تایمز هفته پیش گزارش داد که نیروهای آمریکا برای انجام عملیاتی آماده می‌شوند که هدف اصلی آن نابودی کتایب حزب الله در عراق است، گروهی که بخش مهمی از نیروهای هشت شعبی آن کشور است. اما در همان گزارش اشاره شده بود که فرماندهان ارشد آمریکایی در عراق هشدار دادند که چنین کارزاری می‌تواند خونبار و به ضرر منافع آمریکا باشد و خطر درگیری نظامی مستقیم با ایران را افزایش می‌دهد. همچنین این فرماندهان هشدار دادند که در این صورت نیاز به اعزام نیروی نظامی بیشتر آمریکا به عراق است که برخلاف سیاست کنونی دونالد ترامپ و تصمیم او برای کاهش نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است. نشانه‌هایی از هشدار فرماندهان نظامی آمریکا درباره احتمال تبدیل شدن یک درگیری محدود به جنگی تمام عیار در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بازتاب داشت. این نیروی نظامی روز 12 فروردین در یک بیانیه آورده بود که کوچکترین خطای کسانی که دشمنان شرور و ماجراجو توصیف شدند علیه جمهوری اسلامی ایران در هر نقطه‌ای آخرین خطای آنان قلمداد خواهد شد. در چنین فضایی فرماندهی سپاه قدس هم این هفته راهی بغداد شد، سفری که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و به نقل از مقامات عراقی با هدف متحد کردن گروه‌های شیعه عراقی انجام شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم. ما ادامه میدیم مجله بعد از ظهر با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنید تا بتونن این جلوی این بیماری بگیرن و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای همدیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
آقای خامنه‌ای بودجه به یورو برای سپاه پاسداران رو همون روز تصویب کردن و از صندوق ذخیره ملی به سپاه دادن که در عملیات تروریستی مصرف بشه. برای سیل در سیستان و بلوچستان نه، تصویب نکردن. الانم برای کرونا رئیس جمهور ازش خواسته از صندوق ملی هزینه بردارن به یورو یا به دلار و هنوزم خبری نیست. آقای خامنه‌ای چطوری برای سپاه تروریست همون روز تصویب میکنید؟ چرا برای نجات جون مردم همینطوری اینو پشت گوش میندازی؟
این قدرت نمایی مال سر مرزاست، نه مال داخل شهرها. کدوم کشورا داخل شهرشون اینجوری قدرت نمایی میکنن؟ این پاسدارا واسدن روی این ماشینا چنان خشن. آخه توی این موقعیت که کسی تو خیابونا نیست، میان تو این خیابونا این کارا رو میکنن، این مانورا رو میدن، معنی این کارا چیه؟ چیکار دارن با مردم میخوان بکنن؟ 40 سال مردم رو به خاک و خون کشیدین، دیگه بستونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با نزدیک شدن به ساعت 16:30 به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.